أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به قبول ولایت از قبل جائر بود و مرحوم شیخ فرمودن که حرام است و لکن دو مورد استثناء شده، یکی این که کمک مسلمان به شیعه بکنه و دوم این که در حال اکراه. عرض کردیم راجع به استثناء اول در روایات آمده، مضافاً در روایاتی که راجع به احوال عده‌ای از بزرگان شیعه هستند که اینها متصدی بودن، در دستگاه بودن، حتی در مقام خیلی بالا، مقامات بسیار بالا مثل وزارت و اداره مملکت و اینها، مثل علی ابن یختی. اما در مورد دوم که اکراه بود، ملخص فکر در ذهنتون باشه، عرض کردیم روایت خاصی به این عنوان نداریم. اونی که اصحاب تمسک کردن به سه چیزه، یکی آیه مبارکه الا من اکره و قلبه مطمئنن بل ایمان، ولو در باب کفره، گفتن کلمه کفر، لیکن خب اگه در حال اکراه اون جایز بشه، قبول ولایت به طریق اولا با اولویت میشه. دوم اطلاقاتی که رفع عن امتی ما اکره علیه، اطلاقات نه خصوص دلیلی در ولایت، که معروف شده به حدیث رفع. و عرض کردیم حدیث رفع در متون اهل سنت ثلاثیه، سه چیزه، یکیش اکراهه، خطا و نسیان و اکراه. و حدیث رفع در مصادر اصحاب ما سه تا ایشالا به یک نحوه خاصی که گفتم توضیح دادم گذشت، تونم اکراه آمده، رباعی هم داریم، شیشتایی هم داریم که الان از قبل از زمان شیخ انصاری دیگه کتب اصول نمیخواد اسم برم، چون تمسک به حدیث رفع قبل شیخ تقریبا از زمان وحید بهبهانی، صد و خورده سال قبل شیخ، خیلی در کتب اصول زیاد شد، قبل از اون نبود و باز مناقشات در سند بود. ما قبل شیخ داریم، از رتبه قبل شیخ حکم به صحت سند کرده، خود شیخ هم حکم رو صدوق فی صحیح، تعبیرش فی صحیح، نبی عبدالله علیه السلام قال قال رسول، از زمان شیخ هم، خود شیخ هم تعبیر به صحیح کرده فی الخصال، که سند خصال باشه. بعد شیخ هم زیاد دیگه بحث کرده، معاصر ما هم الحمدلله زیاد بحثای زیادی شده راجع به تصحیح سند، و عرض کردیم صحیحش اینه که هیچ یک از این اسانید وضع روشنی نداره، نه تایی هم هست در فقه رضا، حدود 9 تا 11 تا فقه رضا بیشتر از بقیه داره، من اون حدیث نیست، نتیجه بحثه. پس دوم دلیل اطلاقات رفع الاکراه، سومش هم قصه حضرت رضا که از دفعه من اکراه کرد مأمون برای قبول ولایت عهد، این هم هست. یعنی مجموعا سه دلیل ذکر شده برای جواز قبول ولایت از طرف جائر، یکی فعل حضرت رضا سلام الله علیه، یکی اطلاقات رفع الاکراه، یکی هم آیه مبارکه الا من اکره و قلبه مطمئن بال ایمان به نحو اولویت در ما نحنفی، یا به تعبیر آن اصولی ها به نحو فهوا، فهوای آیه مبارکه. بلا این راجع به این. خب این تا اینجا که مطلب خاصی نیست، عرض کردیم که این مسئله اکراه هم در متون فقهی ما چون در روایات نبوده، در متون فقهی ما که متأثر به روایات مثل کتب صدوق قاطعا نیامده. این مجموعه فکری رو همیشه در ذهنتون باشه، شیعه یعنی علمای ما، فقه ما غیر از حالا روایات و عهد روایات، خود فقه ما و فتاوای اصحاب ما هم داره یک شاکله خاصیه، یک ترتیب خاصی است. طبق این تصویری که من عرض کردم، چون این قسم دوم که اکراه به عنوانه تو باب ولایت نیامده، طبیعتاً قدمای اصحاب مثل صدوق هم تعبیر نمی‌کنه چون تو رو نیامده. یکی از فوارق بین بغداد و قم این بود، بغداد ممکن بود این مطلب رو بیاره چون از همین اطلاقات در میاد یا از مجموعه ادله، اما در قم چون نص معین نبود در نیاورد. در مکتب بغداد آمده، چرا این مطلب آمده و عرض کردیم یک بهترین تلخیص وقت در مکتب بغداد خصوصا، یعنی تأکیدن ممنحصرن نه خصوصا، شیخ به خاطر اینکه یک فقه تفریعی هم مرحوم فرمودن که کتاب مبسوط باشه، خیلی توسعه به فقه دادن. من چون چند بار صحبت کردم دیگه تکرار نمی کنم مگر در خلال بحث‌های آینده انشاءالله. وقت این کاری که مرحوم شیخ کردن تقریبا انهای ایشان فقه منصوصه، تقریبا حالا با یک معنایی که سابقا توضیح دادم حالا فعلا باشه بعد باز برای بعد، و مبسوط ایشان فقه تفریعی است. عرض کردم مبسوط اساسا یک کتاب فقهی مفصلی بوده مال یکی از فقهای شافعیه، نمیدونم اسم اون کتاب چیه، اسم اون کتاب رو من الان نمیدونم، اما مؤلف کتاب ظاهرا شواهد قوی است که فقیه شافعی است، کاملا واضحه و من حتی خودم یه مدتی احتمال که کتاب العم شافعی رو گرفته باشه، نه العم نیست چون با عم فرق، اما هست بعضی از فروع العم به عینه در مبسوط موجوده، ظاهرا فقیه شافعی بوده، مدارم از العم شافعی گرفته. اون وقت فرع رو از اهل سنت گرفته، حکم رو روی مزار شیعه داده، دقت کردید؟ وقتی این فروع فروعی است که در روایت وارد نشده، فروع رو از پس اگه یک سنی سوال کنه لوکان کذا، ایشون جواب رو از شیعه داده. حالا در این جواب ها شیخ تا چه مقدار موفق بوده نبوده اون بحث دیگری است. ما عرض کردیم در کتاب شرایع این دوتا، یعنی مجموع فقه معصور و مجموع فقه تفریعی ما، البته فقه تفریعی که در کتاب مبسوطه خیلی زیاده، اون قسمت های مهمش رو صاحب شرایع یک جا جمع کرده به صورت شرایع در آورد. خیلی هم کار سنگینه، کار خوبی انجام داده انصافا از این جهت کتاب شرایع، این که 60 تا 40 تا 50 تا شرح برش نوشته شده، واقعا فی محله است، یعنی واقعا فقیه بزرگواری است و انتخاب زیبایی هم کرده. در کتاب شرایع یه عبارتی داره که مرحوم شیخ البته بعد آورده، بله، اذا اکره الجائر علی الولایه، عرض کردیم اکراه الجائر علی الولایه در روایات ما نیست، خوب دقت بکنید، یعنی اون تنظیم فکری رو انجام دقت بکنید، اما در فتوا از تو خود مسعود تو خود نهای شیخ هست، یعنی در حقیقت مرحوم صاحب شرایع عبارت نهایی رو گرفته، لکن عبارت نهایی مقدار مفصله، ایشون مختصرش کرده. جاز له الدخول والعمل بما یأمره مع عدم القدرة على التفصی منه، داخل بشه و عمل بکنه بما یأمره مع عدم القدرة على التفصی منه. ظاهر این عبارت، این مع عدم القدره، اگر راهی نداره این رو زدن به خصوص عمل، یعنی اگر اکراه شد قبول ولایت بکنه، اما تو مقام عمل، تو مقام عمل اگر راه فرار داره فرار بکنه، نداره نه دیگه انجام بده. مثلا فرض کن اکراهش کرد که باید به استاندار بشه، خیلی خوب بره بشه، بعد بهش گفت که باید مثلا اموال این 100 نفر رو مصادره کنی، راهی هم برای فرار داره، مثلا ظاهر بگیره بعد بهشون برگردونه، این با مثال، این باید تو مقام عمل تفسیر رو ملاحظه بکنه. خب این منشأ بحث شده، یه عبارتی در شرایع بوده، یه توضیحی بعد در مسالک آمده، چون میخونیم بعد از این مسالک این منشأ احتمالاتی بین اصحاب شده و اقوال، حتی از احتمال رد کرده اقوال مرحوم شیخ. در حقیقت این تنبیه سوم رو برای این جهت آوردن، البته تنظیم بحث نفرمودن مرحوم شیخ، اول عبارت شرایع نه آوردن، اول اون عبارتی که بعد از مسالک، حدود مثلا 200-300 سال بعد از مسالک این مطلبی از عبارت مسالک فهمیدن، اول اون رو آورده شیخ. ذکر بعض مشایخ المعاصرین که میگن مرحوم آس محمد مجاهد قدس الله سره یز حرام نل اصحاب. اولا من عبارت میکنم از کم، اولا خب حق ایشان نبود دیگه، اصحابی مطلبی در مسالک اومده، قرن دهم مساله، این دیگه نمیشه به اصحاب نسبت داد. ان فی اعتبار عدم القدرت علی التفسی من المکره علی، اعتبار داره یا نداره اقوالا، اینو ما در روز آخر خوندیم عبارت رو همین، لیکن برای انسجام عبارت تکرار میکنم. ثالثها التفصیل بین الاکراه علی نفس الولایت المحرمه، اگر بر ولایت باشه تفصیل شرط نیست، یعنی اگر بخواد قبول بکنه ولو تفصیل هم میتونه بکنه، اشکال نداره قبول کنه، اکراه بود. و بین غیرها من المحرمات فیعتبر فیه العجز عن التفصیل. این عبارت مرحوم سید محمد مجاهد، شیخ از اینجا وارد بحث میشه. بعد مرحوم شیخ میگه والذی یظهر، این کلام شیخه. اولا شیخ میگه من ملاحظه کلاماتهم فی باب الاکراه، من عرض کردم توضیحات دادم در باب اکراه و حقیقت اکراه اصحاب ما مفصل ننوشتن، در کتب اهل سنت توی این الاشباح و النظائر نوشتن، اما کلمات اصحاب ما تقریبا اولین جایی که الان من خبر دارم نسبتا حقیقت اکراه رو با شروطش معین کرده همین شرایع تو کتاب طلاق، نه تو این بحثی که الان میخونیم تو کتاب مکاسبه در جلد دوی شرایع، این چاپ چهار جلدی که هست، اما اون بحثی که اکراه رو تفسیر کرده جلد سه شرایع. این آن دقت بود، عدم الخلاف، ایشون میگه اقوال نیست، بلا خلاف اعتبار عجز عن تفسی اذا لم یکن تفسی، ضمیر لم یکن به تفسی حرجن، اگه سخت نیست انسان جایی اکراهی که تفسی ممکن نباشه، فرار ممکن نباشه. ولم یتوقف تفسی علی ضرر کما اذا اکره علی اخذ المال من مؤمن فیظهر انه اخذ المال و جعله فی بیت المال ما عدم اخذه واقعا او اخذه جهرن ثم رده الیه سرن کما کان یفعله ابن یقطین. مرحوم علی ابن یقطین معروفه که خراج و مالیات رو از شیعه میگرفت، شب محرمانه به اونها برمیگردون میرسون، به اون تصرف مال شخصی خودش مثلا بیت المال برداشت. از نظر نکته فنی رو خوب دقت بکنید، نکات فنی خیلی مهمه. من عرض کردم در باب ولایت دو تا استثناء شده، خوب دقت بکنید، یک استثناء شده نفع مؤمنین، این تو روایت هست، نفع مؤمنین تو روایت هست، کمک کنه به مؤمنین. دو اکراه بر قبول ولایت، این تو روایت نیست، این عنوان اکراه. از که دلیلش هم سه تاست، یکی الا من اکره و قلب مطمئنون به ایمان که آیه مبارک است، یکی رفع عن امتی ما اکره و علی، اطلاق داره دیگه شامل ولایت غیر ولایت، یکی هم حضرت رضا سلام الله علیه قبول ولایت اهلی فرمود. دقت کردیم؟ اما هیچ دلیل لفظی نداریم که اذا اکره علی الولایه جوز حلق، دلیل لفظی به این عنوان نداریم، روشن شد؟ اما دلیل لفظی با عنوان نفع شیعه داریم. تو اون دلیل نفع شیعه غیر از این که حال روایت داریم، من جمله فعل علی ابن یقطین هم ذکر شده تو اون روایت، اون استثناء اول، در اونجا ذکر شده که علی ابن یقطین میگرفت اموال رو جهرن و یارو دلیه هم سرن، لیکن اصحاب ما بعد توضیحشون هم شیخ هم اینجا آورده، شیخ هم شاید شیخ هم توجه نفرمید چرا این کار کرده، شیخ هم در اینجا اینه تو اکراه آورده، از دقت فقهیش دقت بکنی، این شیخ در اینجا در بحث اکراه داره که اگر مکره بود، اما این روایت که کان علی ابن یقطین نداره روایت که علی ابن یقطین مکره بود، اشتباه نشه، در روایت نداره که اکره علی ابن یقطین بر قبول ولایت، بلکه ظاهرش اینه که علی ابن یقطین سعی میکرد خودش بره، چون عرض کردم من تاریخش رو توضیح دادم، یقطین پدرش از دعات بنی عباس بود، از کسانی بود که در راه تأسیس خلافت بنی عباس جان و همه حیثیتش گذاشت دیگه، جزو کسانی که رفت خراسان از مدینه به از بغداد رفت خراسان، از کوفه رفت خراسان و زندگیش اونجا در قصه ابو مسلم و جان فشانی و در قیامه های مسلحانه، یعنی یکی از ارکان اساسی بنی عباس روی احترام او بود که بنی عباس بچش احترام میکردن. لیکن خب پسر ایشان با موسی بن جعفر بود به خلاف پدر. علی ابن یقطین از کدام چند تا پسر داره، یعقوب ابن یقطین، عبید ابن یقطین، حالا عبید واضح نیست، یعقوب هم شیعه بوده، و محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین، ایشون هم از بزرگان شیعه است، نوه عبید. الان وارد این بحثای تاریخی نمیخوام بشم. کیف ماکان این به خاطر احترام پدرش، در حقیقت این نبود که اکراه بشه، به خاطر اینکه که از ارکان نظام بنی عباس بود، او به نظر تجدید حضرت میفرمایند شما در همون جاش استفاده کن و کمک به شیعه بکن. پس قصه ابن یقطین در اکراه نیست، در استثنای اوله، نه در اکراه. لکن اصحاب فرقی نگذاشتن، حالا یا استثنای اول یا استثنای دوم. و الا این قصه کماکان علی ابن یقطین یفعله، این تو استثنای اول آمده توی نصوص ما، تو روایات ما، در این استثنای دوم که عنوان اکراه نیامده. و کذاله، بله، و کذا لا خلاف فی انه لا یعتبر العجز عن التفسی اذا کان فی زران کثیر. از نظر به قول عربی میگن توزیع متن، اونی که تحقیق کتاب میدونن میدونن این عبارت تا اینجا تمام میشه، این در این چاپی که الان کردن به کمی دقیق ننوشته، این تا اینجا تمام میشه. این در حقیقت این چند سطری که خوندم نظر خود شیخه. خلاصه نظر شیخ این مسئله اقوال نداره. چرا مرحوم صاحب مناهل گفته اقوال مرحوم سید محمد؟ در هیچ جایی، در هر جایی که ما هستیم، اکراه صدق نمی کنه مگر اینکه انسان واقعا نتونه فرار کنه. بتونه فرار کنه که اکراه نیست که. حالا به قول بعد میخونیم شادم بخونیم عبادتهای خوبی. اگر انسان اکراه بر شرب خمر بشه میتونه نشون بده مثلا مایه ای رو به عنوان فرض کنیم مثلا سرکه خیال کنه طرف خمر اونو بخوره، عجز تفسی ممکنه فرار کنه، باد انجام بده، اختصاص هم به ولایت نداره. شیخ میخواد بگه که این که میگه سه قوله یعنی چه سه قوله؟ سه قول نیست که، این که مسلمه. اگر بنا شد فرار بکنه و در ضرر بزرگی هم واقع بشه، یا فرار کردن برش حرج هم باشه، اون هم لازم نیست فرار. اینا لا خلاف، در این مسائل خلافی نیست. چی میگه فی اقوال ثلاثه؟ روشن شد؟ پس از اینجایی که خوندیم والذی یظهر من ملاحظت کلماتهم، این کلام شیخه، نظیر کلام شیخه. تا اینجا و کذا لا خلاف فی انه لا یعتبر العجز عن التفسی اذا کان فیه ضرر کثیر، تا اینجا تمام شد. اینجا ازش ویرگول زده به عبارت بعدی چسبونده، تا اینجا تمام شد. پس نظر شیخ خلاصش این شد که حضرت استاد آقای آس محمد مجاهد، چون میگه اقوال ثلاثه، جای بحث نداره. چه اقوال ثلاثه، چه نکته ای داره؟ این مسلم اینطوره، اکراه اگر راه فراری باشه اکراه سر میکنه، اگر فرارش هم ذره کثیر باشه فرار نباید بکنه. خب میخواد فرار بکنه که یک مؤمن در زندان نیفته، مثلا این مؤمنی میاد تو خونش، بعد سلطان میاد 200 نفر دیگر زندان، چی جور فراری؟ این که فرار نیست که، اگر ذره کثیر باشه. این تا اینجا نظر خود مرحوم شیخ، روشن شد؟ این تا اینجا. پس اینی که مرحوم، یعنی مرحوم شیخ داره میگه به عبارتون خواهی این چند سطر جمع بکنید، فیه اقوال ثلاثه، نه اصلا این مسائل ظاهرا خلافی نباشه. ایشون میگه من ملاحظت کلمات این فی باب الاکراه، این تا اینجا. و کأن از اینجا توضیح میده عبارت احتمال، یعنی کجا مرحوم سید محمد مجاهد در این اشتباه واقع شده. پس از اینجا رأس مطلبه، و کأن منشأ زعم الخلاف ما ذکره فی المسالک. حالا البته شیخ میتونه چپم انجام بده، اول عبارت شرایع می آورد، بعد عبارت مسالک می آورد، بعد عبارت سید مجاهد رو می آورد، که سید مجاهد از عبارت مسالک اینجور فهمیده. یعنی منشأ این که مرحوم سید محمد مجاهد گفته اقوال ثلاثه بین اصحاب، منشأش عبارت مسالکه. مسالک هم عبارت شرایع رو بد فهمیده، این منشأ مشکلات بعدی شده. خود مرحوم شیخ انصاری میاد میدان و عبارت شرایع رو معنا میکنه. این خلاصه این تنبیه سوم، چون عبارت شیخ مشوه متاسفانه این آقایون که تحقیق کتاب کردن نکات فنی رو ملتفت نشدن. و که ان منشأ زعم الخلاف، پس در اینجا شیخ میخواد توجیه بکنه عبارت استادش مرحوم آس محمد مجاهد صاحب مفاتیح و مناهل، مفاتیحشون در اصول، مناهل هم در فقه، هر دو چاپ سنگی قدیم شده، جدید نشیده. و که ان منشأ زعم الخلاف ما ذکر او فی المسالک، در شرح عبارت شرح، حالا قالف الشرع این عبارت که براتون خوندیم، پس منشأ مشکل عبارت شرایع بود. عبارت شرایع بوده اذا اکره الجار علی الولایه جاز له الدخول، از این عبارت این فهمیدن با اکراه یجوز الدخول، و اما ول عمل به ما یامره مع عدم القدره، این مع عدم القدره به عمل زده. پس در باب اکراه تفسی در باب ولایت تفسی معتبر نیست، در باب عمل معتبره. این شو سه قول، این سه قول از اینجا در آورده. قال فی المسالک ما ملخصه، ای کاش متن عبارت یا لاقل در حاشیه می آوردن، این تلخیص ها گاهی مضر به مطلب. ان المصنف، ببینید مرحوم صاحب مسالک مرحوم شیخ ثانی از عبارت کتاب شرایع اینطور فهمیده، ذکر فی هذه المساله شرطین، دو تا شرط گفته، یکی اکراه، یکی عجز عن تفسی، نتوانه فرار کنه، فرار ممکن نباشه. بعد ایشان میگه و هما متغایران، با اینکه عجز عن تفسی تو اکراه عکس شده، اکراه جاییست که انسان عاجز باشه از تفسی، ولی بتونه تفسی کنه که اکراه نیست. من شعر روشن شد کلام کجا بلا
ممکنه باشه اکراهی باشه و عجز عن تفسی
هم باشه، نه نمیشه. دقت کردیم؟ پس مشکل روشن شد کجا شد؟ صاحب مسالک این تفسیر رو کرد، این تفسیر و این حرفای واشاش گنده شد تا رسید به مناهل، شد اقوال ثلاثه و هما متغایران. بعد فهمون وستانی اخص و ظاهر، بعدم خود این ظاهر ایشان استظهار شخص شهید ثانی از عبارت شرایع، ان مشروط هما مختلفون، اکراه برای اصل ولایت، عجز عن تفسی برای عمل به ما یامرهو، فالاول شرطون لأصل قبول الولایه. چون ما این توضیح داریم، شاید در ذهن شهید ثانی میخواستی دقتی بکنه، حالا بعد کار به اینجا کشیده، اون توضیحش این بود که خود قبول ولایت فی نفسه حرامه ها، دقت بکنید، چند بار عرض کردم اینو. یعنی اگر انسان همین والی بشه از طرف جائر ولو هیچ هنوزم کاری انجام، خودش این هم حرامه، غیر از عمل به ما یامره. مثلا آقا رو استاندار کردن، رفت استاندار شد، تا این 4 ماه هم طول میشه استاندار عوض ده، اصلا مرد، خب این آقا یعنی اصلا مرد، مستحق عذاب، عمل حرام اینجا، ولی هیچ کاری انجام نده. همین که اسم او به عنوان استاندار اعلام شد ولو هیچ کاری هم نکرده، فرض کن 5 روز هم گذشت بعد عزلش کردن، هیچ کاری هم انجام نداد، قبل از اینکه کاری انجام بده عزلش کردن، این خود این عمل حرامه. و ثانی شرطون دل عمل ثم فر علیه تفریعن ان الولایه ان اخذت. حالا دیگه باز بیاییم برای شما عبارت مساله که بخونیم، و در عبارت کم و زیاد شده، این دیگه طول میگه آف خودشون، یه هم میقاسم زیادی انصاف، ان الولایه ان اخذت مجردتن ان الامر بالمحرم فلا یشترت فی جوازهی الاکراه، نه ظاهرن شد الا الاکراه باشه بالله، و اما العمل به ما یامره من المحرمات فمشروطون بالاکراه خاصه، این منشأ اقوال شده، خیال کن اقواله، ولا یشترط فی در عمل الالجا. عرض کردم تو این بحث اکراه من خیلی توضیحات هستم، در فقه اسلامی خیلی عنوان داره و بیشترین قسمتش هم طلاق بوده، سرش هم این بوده که خلفا گاهی اوقات این اشرار با باشه جلکم الله، مثلا خونه کسی، باقی کسی میدن میپسندن وادارش میدن بفروشه، یا زن کسی میدن یا کنیز کسی میدن وادارش میکردن که طلاق بده. بحث طلاق مکره یک مقدارش در همین اساس بود، و عرض کردیم اونی که از صحابه بیشتر در میاد طلاق مکره باطله، فقهای بعدیشون طلاق مکره رو صحیح میدونن، اما فقهای ما باطل میدونن. این دیگه چون در بحث طلاق و خصوصات اونجا از نظر تاریخی متعرض شدیم، اونجا قسمت این بحث این قسمت رو انجام داد گفتیم. وقت تدریجا این بحث آمد که اکراه چیه، مثلا الجاء چیه، اجبار چیه، اضطرار چیه، که در بحث‌های گذشته متعرض شدیم. بناشون به اینه که اگر هیچ قدرتی برای طرف نمانه اسمش الجاء بشه، قدرت برش بمانه اسمش اکراه بشه. مثلا اگر دهانش باز بکنه غذا رو تو دهنش بده در حال روزه، این قدرت الجاء. اما هفتی رو سرش بگی آب بخور ولا میکشمت، اینو میگن اکراه. فرق بین اکراه. مرحوم شهید ثانی میفرماید که به عمل عمل به ما یأمر من المحرمات، ذهن ایشان مدار زیادی به همین اصطلاحاتی که در بین اهل سنت بوده رایج بوده ایشون آوردن در ذهنشون. در روایات ما جور دیگه آمده، حالا دیگه وارد اون بحثا نشم که طولانی میشه. به ما یأمر من المحرمات فمشروط بالاکراه خاصه ولا یشترط فی الالجاء الیه، نمیخواد به حد الجاء برسه. به اصطلاح الجاء رو عجز عقلی میدونن، اکراه رو عجز عرفی. اینطوری مثلا به حیث لا یقدر، این لا یقدر یعنی عقلن، یعنی فرق بین اکراه و الجاء رو این چون تو روایت ما خلافش آمد. اکراه اونیست که عجز عرفی است و الجاء اونیست که عجز عقدستش بستن دهنش باز کردن آب تو دهنش رفتن، هیچ اختیاری هم از خودش نداره. وقد صرح به الاصحاب فی کتبهم، انصافش روشن نیست این مطلبی رو که ایشون فهم. فاشتراط العجز عن التفسی غیر واضحه الا ان یرید به اصل الاکراه، باز ایشون احتمال دیگه داده که نه این عجز عن تفسی برگرده به اول نه به عمل. الا ان قال، میگم مرحوم شیخ انصاریم کلام ایشونه، ان الاکراه مسبق لامتثال ما یؤمر به و ان قدر علی المخالفه مع خوف ضرر. اکراه خودش مجوزه، به حد الجاء نمیخواد باشه. این کلام مرحوم. پس یک عبارتی در شرایع بوده، یک توضیحی با احتمالاتی در مسالک آمده، این منشأ شده که تصور بشه در باب ولایت سه قوله در باب اکراه. یکی این که کلن باید درش عجز از تفسی شرطه، یکی این که شرط نیست، یکی این که در قبول ولایت شرط نیست اما در عمل شرطه. این همون مطلبی است که در مناهل آمده و شیخ اول مطلب رو بوند. پس از اینجا و که ان منشأ زعم الخلاف تا اینجا توضیح کلام مناهل و استادش مرحوم سید محمد مجاهد بود که ایشان از کجا این اقوال ثلاثه. حالا اقوال هم نیست، احتمالات. من نمی‌فهمم شاید الان بعد از شهید ثانی اقوال شده، اینجا که احتمالات، احتمالات غیر از اقواله. مرحوم شیخ انصاری میدان میان میگن آقا این اصلا اقوال نیست، احتمالات هم نیست، اصلا چرا مرحوم شهید ثانی این احتمال توی عباد شرایط داده؟ اقول لا یخفا علی المتعمل ان المحقق رحمه الله لم یعتبر شرط زائدن. محقق همون اکراه رو، محقق یک چیز دیگری میخواسته بگه، شهید ثانی ظاهرا ذهنش جای دیگه رفته. محقق میگه یک کسی رو اکراه کردن، خوب دقت کن خیلی هم واضحه، راست هم میگه مرحوم شیخ انصاری، من کسی رو اکراه کردم استاندار میشه. خب استاندار شد، حالا این که حالا که استاندار شد میگه در اعمالش که میخواد انجام بده، مثلا میگن 5 تا رو زندان بکن، 5 تا رو مصادره بکن، مالیات غیر طبیعی، مثلا مالیات حرام از اینا بگی، این در دانه دانه اعمالش خود بعد از این که استاندار شد اگر راه فراری پیدا کرد انجام بده. ببینید اصل خود قبول ولایت اکراه، در اکراه هم عجز از تفسی هست، نه تو انسان فرار بکنه، تو خود اکراه اصلا آدم راه فرار نداشته باشه. اضافه بر این که حالا راه فرار نداشت باید قبول کن، خیلی خوب اکراهش کن قبول کن، واسه مثل حضرت رضا سلام الله علیه که اکراهش هم بر قبول. خوب دقت کن مطلب روشن شد. نکته دیگه وقتی داره عمل میکنه، نه روشن شد، توی تک تک اعمالش این نکته رو در نظر بگیره، تک تک اعمال. فرض کن گفت 5 تا رو زندانی کن، راهی نداره، خب زندانی کنه. بعد گفت مالیات زور بگیر، این راهی داره به فرار، این یکی رو انجام نده. خب مراد محقق روشن شد. پس اگر اکراه بر ولایت شد قبول کن. کی اکراه میشه؟ وقتی راه فرار نباشه. اون راه فرار نبودن در اکراه کلن شرطه. دقت کردی؟ ایشون میگه بعد از این که قبول کرد باز هم در تک تک اعمال که خلافه و جوره، خوب دقت کن، در تک تک اعمال این حساب رو بکنه، اگر امکان فرار هست اون عمل انجام نده. 30 عمل محرم به او گفته میشه، 25 تاش راه فرار نداره، 5 تاش راه فرار داره، اونایی که راه فرار داره انجام نده. نگه حالا من که ولایت قبول کردم همه رو انجام بدم. ایشون میگه محقق اینه، لم یعتبر شرطا زائدا الا ان الجائر اذا امر الوالی به اعمال محرمه فی ولایته کما هو الغالب بل دائم و امکن فی بعضها المخالفه واقعا و دعوال امتثال ظاهرا کما مثل نالک سابقا در قصه ابن یختین. قید المحقق امتثال ما یؤمر به به صورت العجز عن التفسی. اینم تفسیر برهوم شیخ برای عبارت شرایع. پس شیخ عبارت روشن شد چی میخوام بگم؟ نگه حالا من که استاندار شدم هر چی گفتن انجام بدم، تک تک اعمال حرام رو حسابش حساب بکنه. غیر از اصل، در اصل ولایت هم اگر امکان داره فرار بکنه، خب با فرار بکنه. اگر امکان تفسی باشه با فرار بکنه. حالا اگر امکان تفسی نبود ولایت قبول کرد، خیلی خب ولایت قبول کرد. بعد از قبول ولایت باز در تک تک اعمال 10 عمل انجام داد راه فرار نداشت، خیلی خوب انجام داد. عمل 11 راه فرار، اون یکی انجام نده. عمل 12 13 14 15 راه نداشت، خوب انجام بده، راه فرار نداشت. عمل 15 مثلا راه فرار داشت، انجام به حل مجرا. پس مراد الله محقق قدس الله نفسه این معناست، این ولعمل به ما یعمره مع عدم القدره. این عمل به نحو انحلالی بگیرین، در هر مورد مورد حساب بکنه. انصافا علامه مختصر محقق مختصر آورده منشأ این شبهه شده. بعد مشیشو میگه و کیف کان فعبارت و شرایع واقعتون علا طبق المتعارف من تولیت الوراد ولات و امرهم فی ولایتهم به عوامل کثیره یمکنه و الی آخر دیگه عبارتش خودشون. بعد ایشون میفرمایند و مما ذکرنا یظهر فساد و ما ذکره، ظاهرا ضمیر ذکره بعض مشایخ المحققین. از اینجا باز اشاره به صدر مطلب، این مطلبی رو که مرحوم آس محمد مجاهد به اصحاب نسبت داده، نسبت الخلاف الی الاصحاب من انه علی القول به اعتبار العجز عن التفسی. ایشو گفته بحث دیگه تفریع اون، لو توقف المخالفه علی بذل مال کثیر لزم علی هذا القول، قولی به این که عجز عن التفسی. قال هو هو احوط بل و اقرب، اقرب یعنی فتوا. ایشو میخوان بفهمن نه این مطلب نیست که مال کثیر چه ضرره، اون که چه نداره. پس یک، اون چه که در مناهل آمده به عنوان اقوال ثلاثه این واقعیت نداره، این ظاهرن از عبارت مسالک آمده، اونم احتمالات نه اقوال. دو، ایشان گفته که تفرع علیه این مطلب، اون تفرع ایشان هم درست نیست، چون زر مال کسی زر کسیره، در زر کسیر هم اکراه سر بکنه، چون تفسی ممکن نیست با زر کسی. این خلاصه کلماتی بود که مرحوم شیخ فرمودن. پس در اینجا این تنبیه سوم ایشان رو ما تقسیم بندی کردیم، عبارت ایشان رو میدونیم. شما قدمای اصحاب غالبا دیگه مطالب رو میوردن پشت سر هم در این آیونی که جدیدن کتابها رو توزیع نصب میکنن، اینا رو جدا میکنن، یک خط سیاه اولش خودشون اضافه میکنن، یه عنوان میدن. این 3-4 تا مطلب بود که مرحوم شیخ در این تنبیه سوم فرمودن و انصافا هم در تمامش حق با شیخه. حالا گفته شده، من چون خودم مراجعه نکردم، گفته شده شاید از عبارت مناهل به این روشنی این مطلب در نیاد که اقوال باشه، اون بحث دیگری است. به هر حال حق با شیخه که مسئله اقوال نداره، عجز از تفسی هم در اکراه معتبر. ما چون اون روز عرض کردیم برای بعضی از سوائد متعرض کلمات مرحوم استاد هم میشیم، ایشون در جلد اول در این چاپ سابق نجف در صفحه 450 متعرض شدن. مرحوم استاد متعرض شدن حاصل و کلامی ان بعض المعاصرین که ایشون اسم نبردن استظهر من کلمات الاصحاب، بعد مطالبی گفتن خود ایشون هم نتونستن اول از شرایع بیارن. بعد مختصری رو از مسالک به حاصل و ما ذکره فی المسالک عرض کردم. این نحوه کار علمن عبارتی میخونم، اون نکته میخونم، حالا بحث کلیش آخر عرض میکنم. این مبحث تبلیغی که آقای خویی فرمودن راهی رفتن درست نیست، این عبارت مسالک رو میورده. و بعد احتمالاتی دادن، بعد از اینها وقت تجلا من ذالک ان ما ذکره فی المسالک الی ثلاثه محتملات، این باز دو مرتبه خودشون استظهار کردن. اول باید عبارت بیان، بعد استظهار. بعد فهمنه اقولو یرد علی هذا المتوهم انه ان مجرد الاحتمال لا یستلزم. راست این مطلب، این اقوال نیست، احتمالاته. و ثانیا لا نعرف وجها صحیحا للقول فان الظاهر من کلمات الفقها در باب اکراه لا خلاف بینهم فی اعتبار عن عجز عن التفسی فی ترتب احکام الاکراه. اما اذا امکن التفسی، حالا اگه راه فراری هست دیگه اکراه نیست، الا اذا کان التفسی حرجیا ولم یفرق فی ذلک بین الولایت المحرمه بین العمل و بین بقیه المحرمات الی آخر. آخر عبارتیشون که خودتون بار، من فقط خوندم. مرحوم استاد فرمودن همون حرف شیخ، فقط چیزی که به نظر ما تعجب از مرحوم استاد، توضیحی رو که شیخ فرموده ایشون نفرمودن، خیلی عجیبه از ایشان. چون شیخ عبارت شرایع رو معنا کردن به خلاف اونی که مسالک آورده. شیخ گفتن آقا مراد صاحب شرایع این از این حرفو چیه؟ یعتبر عجز تفاضلی در اکراه، یعتبر عجز در قبول ولایت در عمل، اصلا مراد شیخ صاحب اصال اینه، صاحب شرایع اینه. عرض کردم خدمتون خود مطلبی رو هم که شیخ فرمودن درسته، ریشیابی نشده. من عرض کردم همیشه در اون فکر فقهی، چه در خود مسئله تحقیق، چه در اقوال و کیفیت دخول در مسئله، اون تاریخ و اون مجموعه فکری، منظومه فکری تو رو ملاحظه کنم. عرض کردیم شرایع یک نوع ترتیب دادن و سامان دادن به کتب قدما است که نظرش بیشتر رو امثال شیخ مفید و در درجه اول شیخ طوسی و جمع بین فقه تفریعی و بین فقه به اصطلاح معصور. و انصافا هم در این جهت عرض کردیم اجمالا من حیث المجموع موفق. اصل این عبارت در کتاب نهایه آمده، اولین کتابی که اینو آورده اصلش مال نهایه شیخ طوسیه و مرحوم صاحب شرایع او رو مختصر کرده، این مشکل از اینجا شده. در نهایه داره فعن الزمه الولایت الزامن لا یبلغ ترکهو الالخوف على النفس و سلب الاموال غیر انه یلحقه بعض الضرر و تحمل و بعض الافقال. مشکل نداره اما سخته برش. فل اولا له ان یتحمل ذلک ولا یتعرض لعمل سلطان. خب اینه در اینجا شرایع داره، اما ما نخوندیم از عبارت شرایع، از عبارت نهایی خوند، در عبارت شرایع نخوندیم. فإن خاف من الامتناع من ذلك على النفس او على الاهل او على المال او على بعض المؤمنين. بحث بعض المؤمنين در بحث قبل گفتیم، صاحب شرایع اینجا بعض المؤمنين برداشته. صاحب شرایع ببخشید اینجا گذاشته، معذرت میخوام. صاحب شرایع در کتاب بیت، چون در کتاب مثل همین کتاب مکاسب دیگه، اینجا بعض المؤمن تو طلاق بعض المؤمن برداشته که این در تنبیه سابق متعرض شده و این گفتن چطور شد شرایع در یک جای کار کرده. پس بعض المؤمنین هم در شرایع که آمده قبلش در نهای شیخ طوسی آمده. فی ذالک جاز له ان یتولل الامر. ببینید جاز له ان یتولل الامر، خود چون خود تولیت هم حرامه، در اونجا برای او تولیت جایزه. عرض کردم این عنوان به نصح در روایات نیامده، این عنوان، ولذا در فقه معصور مثل قمیام نمیگن، چون در روایات نیامده نمیگن. درست شد؟ بعد چی گفته؟ و یجتهدو ان یصلح ان یضع الاشیاء مواضعها. حالا که متولی شد، حالا که استاندار شد، سعی کنه در تمام کارها دنبال حق و واقع باشه. ان یضع خیلی واضحه، همون عباده گیشه انصافا شیخ انصاری خیلی روشن عباده سر شرایع فهمیده انیه و علی اشیاء موازه ها. لیکن این حقش فقط اشکال ما به شیخ اینه که ای کاش برام شیخ عبارت نهایی رو میوبرد. عبارت نهایی در فهم عبارت شرایع خیلی مؤثره، انیه و علی اشیاء موازه ها فعن لم یمکن، خوب دقت کنین، فعن لم یتمکن، فعن لم یتمکن من الجمی فما یتمکن من یجتهد و فلقیام به. تعجب شیخ رحمه الله به ارتکاز فقهیش عبارت شرایع معنا، این این عبارت نهایی است. خوشش شیخ میگه اگر در فسق استاندار شد، حالا گاهی یک استانداری است که از مرکز بو اجازه میدن که هر کار میخواد بکنه، مثل بعضی از وزرا یا ولات سابقه خوب کارو خوب انجام بده، چی کسی جلوش نمیگیره. اما اگر نه، گفتم باید سلب اموال بکنی، از 20 تا کاری که بهش گفته میشه 12 تاش محرم، 8 تاش جایزه. ایشون میگه فعن لم یتمکن من الجمی فما یتمکن من یجتهد و فلقیام به، همون مقداری که میتونه از 20 تا 8 تاش که میتونه اون 8 تا رو درست انجام بده. بعد و ان لم یمکن هذالک ظاهرا، اگر فرض کردیم به حسب ظاهر هم باز نمیتونه این کار رو انجام بده، خیلی واضحه عبارتشه، فعله سرا و اخفاتن. این رسه. پس معلوم شد که مرحوم شیخ هم شاید در یک عبارت قبلی دیده، پس این مطلب روشن شد. نکته فنی، اون چه که در باب علی ابن یختین آمده، اون در باب علی ابن یختین مال اکراه نیست، دقت کردی؟ اون مال خدمت المؤمنینه. لیکن شیخ طوسی، چون اصلا اکراه اصلا تو روایت نیامده، اکراه از ولایت تو روایت نیامده، شیخ طوسی میگه حالا که ولایت پیدا کرد چه فهم کنم؟ اون نکته هم همینجا میگه، روشن شد؟ چطور خدمتا للمؤمنین یا خود سرن و یرد جهرن، یا خود جهرن و یرد سرن؟ اینجا هم که اکراهه، ظاهرا انجام میده لکن باطنا حق انجام بده. روشن شد سر استظهارشه؟ وقت محقق هم در حقیقت هدفش همینه، و ان لم یمکن هذلک ظاهرا فعله سرا و اخفاتا و خاصتا ما یتعلق به حقوق الاخوان و تخفیف عنهم، بله، فیما یلزمهم من جهت سلاطین الجوره، جمع جارال این تو چاپ شده، من الخراج و غیره. فإن لم يتمكن من إقامة حق على وجه والحال وصفنا، البته ظاهرا ما وصفنا، فتقیه اصلا راهی نداره، جاز له ان يتقیه في جميع الاحکام، 20 تا دستور بهش داده شده، هیچ راهی هم نداره، باید حتما هم انجام ده، هر 20 تاش هم مخالفشه، اکراه هم شده میگه همه رو انجام بده، الا ان يبلغ الدم ما لم یبلغ ذلک ادم. این یبلغ ذلک ادمی که از تنبیهات همین بحث مکاسب شیخه که بعد انشاءالله متعرض میشیم. پس روشن شد در این مسئله که اجزاء تفسی آیا شرط هست در مثلا عمل نه در اکراه که در عده از خطب آمده این واقعیت نداره، عبارت خدا رحمت کنه مرحوم مسالک عبارت شرایع رو بد جور احتمالات داده، منشأ مشکلات بعدی شده. و ای کاش مرحوم شیخ انصاری چون از که میشه احتمالاً قبل اصلا نهای شیخ پیش شیخ نبوده، اگر به نهای شیخ برمیگشت عبارت شرایع کاملا دیگه واضح بود. الان خوندیم براتون دیگه، انصافا اون چرا که شیخ انصاری با ارتکاز فقهاییش فهمیده که مراد از شرایع اینه، و تعجب هست که استادم ننوشته، نم خیلی عجیبه، حتما فرمودن شد مقرر یادش رفته بنویسه، همین مطلب درسته. عرض کردم در روایت هم نیست حسب قاعده، اما این که شیخ فرموده اکراه مطلقاً درش عجز و مرحوم استاد، ما به یک لغت دیگر اینو بیان کردیم، این مطلب درسته. ما عرض کردیم ما اصولاً در زندگی اون در عده از موارد یک نقصی وجود داره، این نقص گاهی نقص ادراکی است، از اون تعبیر به جهل میکنیم، و اقسام نقص های ادراکی سهو و نسیان و خطا و غفلت و ذهول و الی آخره، و یا نقص در قدرته که از اون تعبیر به عجز میکنیم، یا نقص در اراده است که از اون تعبیر به اضطرار و الجا و اکراه و از این حالات، یه نقصی پیدا میشه. و عرض کردیم هم در حقوق مدنی امروز، هم در قوانین بشری امروز، هم در قوانین دینی ما، هم در قوانینی که از سابق نقل شده، این حالات نقص همیشه مد نظر بوده. اصلا در قانون یه بابی رو باز می‌کنه برای حالات نقص. مثلا اگه جاهل باشه، اگه غافل باشه، اگه ناسی باشه، اگه ساهی باشه، هم تمام این حالات نقص به جهات مختلفش مورد بررسی قرار میگیره. عرض کردیم به حسب ارتکاز عقلایی، احتیاج به روایت هم نداریم، این نقص ها به طور کلی اگر طرف امکان داشته باشه نقصش برداره، این رو داخل در نقص حساب نمی کنن. مثلا میگه آقا من جاهلم، میگم خب این آقا اینجا ایستاده بود میتونستی سوال بکنی، جاهلم یعنی چی؟ ولی الله الحجت البالغه داره، هلا عمل قال ما علم قال هلا تعلم، خب این را زیاد میگرفتی. پس یک نکته کلیست، این اختصاص به ما نحنفی نداره. اکراه هست، اضطرار هست، یک کسی مستر به شرب خمره فرض کنید، یا اکراه به شرب خمره، لیکن راه فرار داره. ولی ازاد در بعض ازاد ما داره که شما مستر به شرب خمر نمیشین، چون خداوند یک داروی دیگری قرار داده، دارو منحصر در خمر نمیشه. ببینید در اضطرار نقص اراده است، در اکراه نقص اراده است. پس بحث رو مرحوم استاد هم فرمودن، شیخ هم فرمودن، ما بحث رو بردیم یک معیار بالاتر. کلیه ابحاثی که ما در قوانین میبریم روی نقص، مثل سهو، نسیان، زهول، غلط و هم علام جرال عجز، اگر کسی بگه من عاجزم، میگیم آقا این مثلا عصا بود میتونی راه بری با عصا، میگه تو عاجز نیستی. چرا نمیدی مثلا دم در من خب میتونستی دست عصا بگیری بیای، این که میتونستی. اگر رفع عجز بتونه بکنه، ادله نقص دیگه نمیگیره. ولذا برنامه‌شون بر اینه که حدیث مثلا رفعن امتی مالای علمون، جهل تقصیری رو نمیگیره، کسی که مقصره اصلا اون شاملش نمیشه. پس معیار رو همینی که برنامه شیخ و استاد فرمودن درسته، لکن ما معیار رو بردیم بالا و بردیم رو مسئله حقوقی و قانونی و در یک سطح بالا، و در اون سطح بالا اینه هر جا که ما میخواییم احکام نقص بیان بکنیم، هر جور نقصی که باشه، هر جور نقصی رو مجموع تصور بکنی، شرط اساسیش اینه که امکان رفع نقص نباشه. با امکان رفع نقص اون آثار نقص بار نمیشه. اگر امکان رفع اضطرار داره نمیگن مستره، اگر امکان رفع اکراه داره نمیگن مکرهه، اگر امکان رفع جهل داره نمیگن جاهله، اگر امکان رفع عجز داره نمیگن عاجزه. ارتکاز عقلایی، ارتکاز عقلایی در قوانین، چون باب نقص یک باب خاصی است در قوانین، چون قوانین میخواد تغییر بده و تغییرات مهمی هم از تو قوانین تو باب نقص، انواع نقص ها از کنگیکی هم نیست. ما در کلیه انواع نقص ها اگر بتوانیم اون نقص رو برداریم پر بکنیم، او رو حساب نمی کنن، قوانین نمیاد بشر این کار رو بکنه. این یک ارتکاز عقلایی قانونی است که در اون روایت هم، البته اون روایت حلا تعلم سند ضعیف مرسله، لکن چون خیلی مشهوره، حالا ما گفتیم و الا اون سندش اشکال داره، و روایت واحده هم هست، متعدد نیست که بگیم حالا به روایت دیگه جبران بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.